فلسفهش این هست، ولی به نظر من غیر از این آمریکا برای سوریه آینده، کل سوریه پس از داعش، دنبال منافع خودش هست و پارتنر و یا شریک نظامی خودش هم انتخاب کرده. الان حدود 14 تا پایگاه در شمال سوریه داره و به نظر من مسائل سیاسی به غیر از مسائل امنیتی در این موضوع و برنامه آمریکا دخیله.
ولی از طرف دیگه آقای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و وزارت امور خارجه ایران هم شدیداً تأکید کردند که تشکیل چنین نیرویی دخالت در امور سوریه به حساب میاد. اگر اختلاف این دو جبهه، آمریکا و متحدانش، روسیه، سوریه، ایران و متحدانش اینقدر شدید هست، چه لطمه میتونه به مذاکرات صلح در سوچی بزنه؟
ببینید، این نیروهایی که ظاهرا این مسئله رو محکوم کردن، اولا زیاد شدت محکومیتشون به یک اندازه نیست، یا نگاهشون به مسئله کردها و میزان حساسیتشون به یک اندازه نیست. آقای اردوغان اعلام کرده که اصلا اینو از در نطفه خفه میکنه. ایران به این شدت، به این تندی ترکیه نگاهی به مسئله کردها نداره. روسیه حتی نگاه مثبتی داره به کلیت مسئله کردها، منهای مسئله احتمال جدا شدن و تجزیه سوریه، و مرتب تاکید میکنه که باید منافع کردها رو در سوریه آینده تضمین کنیم. پس اولا این سه موضوع کاملا با هم برابر. دوما مثلا موقعی که صحبت از تمامیت ارضی سوریه بشه، در حال حاضر نیروهای ترکیه در خاک سوریه حضور دارند بدون رضایت دمشق و مرتبا اسد درخواست کرده که نیروها باید بیرون برند. تازه میخوان اعلام کنند که وارد مناطق افرین هم میشن و میخوان که مناطق افرین رو هم آزاد کنند. به نظر من موضوع روسیه، ایران و ترکیه علیرغم ادعاهای لرام ظاهری موضوع یکسانی نیست. ما در یکی دو روز گذشته مثلا در نشریات نزدیک به حکومت در تهران دیدیم که انتقادات تندی دارن از برنامه‌های روسیه برای آینده سوریه. روزنامه کیان نوشته که روسیه میخواد آینده سوریه رو به سیستم فدرالی تبدیل کنه و شدیداً مخالفت کرد. از دیگر سو ترکیه هم تنش‌هایی داره با منافع دراز مدت و میان مدت ایران در سوریه. به نظر من غیر از این مسئله ای که واکنشی که به این سیاستی کاملا آمریکایی، چون هر ستاشون احساس میکنن از این سیاست، از این برنامه کاملا کنار گذاشته شدن، حتی روسیه، به غیر از این موضع تندی که علیه این سیاست آمریکا گرفتند، در بقیه موارد به نظر من اونا موضع معاهدی ندارن و در نشست سوچی در آینده نزدیک اختلاف بین آنها بیشتر شدت پیدا میکنه.
آیا به نظر شما با وجود مخالفت هایی که از کشورهای همسایه و کشورهایی که دخیل هستند در مسئله سوریه، آمریکا احتمال داره که عقب نشینی بکنه از اجرای این طرحش؟
این احتمال هست. مثلا امروز آقای اردوغان ناتو رو مخاطب قرار داده، یا مثلا روزنامه تایمز در مقاله خودش ابراز نگرانی کرده که اردوغان داره با آتش بازی میکنه و ممکنه با آمریکا درگیر بشه. آمریکا هم طبعا خواسته همچو درگیری نداره. این نوع باید در روزهای آتی دید. به هر حال ظاهرا ترکیه قصد داره به افرین حمله کنه و متحدین آمریکا رو که کردهای نیروهای یگانه‌های مدافع خلق یا نیروهای سوریه دموکراتیک باشن مورد حمله قرار بده. آقای اردوغان امروز اعلام کردن که در امروز یا فردا یا پس فردا ممکن این حمله صورت بگیره. در این میان نیروهای اعتراف به رهبری آمریکا تا کنون علناً علیه ترکیه موضعی نگرفتند. حالا باید دید که در صورت که این عملیات صورت بگیره چه خواهند کرد. من تصور میکنم این عملیات ترکیه هم به این شدت نخواهد بود، بلکه بیشتر از طریق حمایت نیروهای سوریه آزاد خواهد بود و ممکنه پشتیبانی هوایی صورت بگیره. به هر صورت تنش شدیدی بین آمریکا و ترکیه هست و امروز آقای اردوغان اعلام کرده که علیرغم این تنش حاضر نیست با آقای ترامپ تماس بگیره. به نظر من در یکی دو روز آینده موضع آمریکا و موضع ترکیه بیشتر شفاف میشه در این مسئله.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد واکنش ترکیه به استقرار نیروهای امنیتی آمریکایی در مرز ترکیه و سوریه.
چهارشنبه ها و پنج شنبه ها و 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
بهای نفت به بالاترین سطح خودش در 3 سال گذشته رسیده و نوع برنت اون در حال حاضر در حدود هر بشکه 70 دلار نوسان داره. شماری از تحلیلگران رویدادهای چند هفته گذشته در فضای داخلی و بین‌المللی ایران رو یکی از دلایل افزایش بهای نفت در جهان ارزیابی می‌کنند. رویا ملکی گفتگویی انجام داده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و از او پرسیده که آیا واقعاً اوضاع ایران بر بازار نفت تأثیر داشته؟
تحولات ایران البته بی ارتباط نیست با رونق اخیر بازار جهانی نفت، چون به هر حال برخلاف 2-3 سال گذشته مازاد موجودی نفت در بازار عملا در حال از بین رفتن هست. بین عرضه و تقاضای این کالا تعادل برقرار شده و هر گونه ابهامی در مورد ظرفیت عرضه نفت از طرف این یا اون تولید کننده معامله گرها رو میترسونه. در حال حاضر تنش‌های ژئوپلیتیک به خصوص در خاورمیانه بالا گرفته که مهمترین اونها به ایران مربوط میشه. در حال حاضر دو رویداد در مورد ایران مسئله ساز شده. رویداد اول تنش‌های وسیع اجتماعی و سیاسی چند هفته پیش بود که دنیا رو غافلگیر کرد، عمدتاً به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی یکی از محکمترین نظام‌های منطقه به شمار می‌اومد و معلوم شد که اینطور نیست. رویداد دوم ابهام‌های روزافزونی هست که بر برجام سنگینی می‌کنه با توجه به سیاستی که واشنگتن در مورد این موافقتنامه در پیش گرفته که طبعاً آینده اون رو زیر پرسش می‌بره. اینکه خروج احتمالی آمریکا از برجام چه تأثیری خواهد داشت بر صادرات نفتی ایران طبعاً نمیتونه بر بازار جهانی نفت تأثیر نگذاره. البته افزایش اخیر قیمت این کالا دلایل دیگری هم داره.
خب به مسئله ایران اشاره کردین، به غیر از این چه عوامل دیگری باعث افزایش بهای نفت شده؟
دیگر عوامل ژئوپلیتیک باز هم در خاورمیانه نقش داشته در بالا رفتن قیمت نفت، از جمله تنش‌های شدید در یمن که فاصله زیادی میدونیم نداره با مهمترین منابع نفتی عربستان. موج شدید سرما در کانادا و آمریکا هم طبعا مؤثر بوده. تصمیم 24 کشور تولید کننده نفت عضو یا غیر عضو اوپک در مورد سقف تولید و اجرای این تصمیم هم حتما تأثیر داشته و چند عامل دیگه هم البته هست.
رونق بازار نفت بر اوضاع اقتصادی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
این خبر خوبی است برای همه کشورهای صادرکننده نفت که در سال 2017 درآمدشون حدود 30% بیشتر شد نسبت به سال قبل از اون. درآمدهای نفتی ایران هم در سال 2017 رسید به مرز 60 میلیارد دلار و قاعدتاً باید در سال تازه میلادی بالاتر هم بره. منتها این افزایش درآمد در صورتی اتفاق میفته که ایران بتونه صادراتش رو در شرایط عادی ادامه بده. مشکل در اونجاست که تحولات آتی در مورد برجام و تشدید احتمالی مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن میتونه به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر بشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با فریدون خاوند در مورد افزایش بهای نفت. اما آلمان در جستجوی 10 مظنون به جاسوسی برای ایران در این کشور هستش و از بامداد امروز چهارشنبه نیروهای ویژه نظامی این کشور شماری از منازل و محل کسب و کار ایرانی ها رو در آلمان مورد تفتیش قرار دادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دستور دادستانی آلمان از بامداد روز سه‌شنبه نیروهای ویژه نظامی شماری از منازل و محل کسب و کار ایرانی ها در شهرهای گوناگون این کشور را مورد بازرسی قرار دادند. هدف از این حرکت برق آسا یافتن 10 ایرانی است که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران هستند. بر پایه گزارش ها این 10 ایرانی که روزنامه ها از آنها به عنوان جاسوس یاد می کنند ظاهراً مدت ها زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان موسوم به فرفاسوم شوتس و یا سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان قرار داشتند. این دستگاه اطلاعاتی آلمان در گزارش سالانه خود پیش از این هم اعلام کرده بود که حکومت ایران سوای جاسوسی علیه گروه‌های مخالف ایرانی برای به دست آوردن اطلاعات مخفی در راستای سیاست خارجی و امنیتی داخلی آلمان هم فعال است. 10 ایرانی یاد شده از قرار معلوم از طرف واحدی از یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی و مخفی ایران مأموریت داشتند علیه اشخاص و آنگونه که روزنامه‌ها می‌نویسند علیه هدف‌های یهودی و اسرائیلی در آلمان نیز دست به جاسوسی زدند. نیروهای ویژه نظامی امروز خانه‌ها و محل کسب و کار ایرانی‌ها در برخی از شهرهای چند ایالت آلمان از جمله بادن-وورتمبرگ، نوردراین-وستفالن، بایرن و برلین را بازرسی و تفتیش کردند. ولی به گفته دادستانی فدرال آلمان مستقر در شهر کارلسروه تاکنون فرد مزنونی از سوی نیروهای ویژه نظامی دستگیر و یا بازداشت نشدند. در ضمن به نوشته سایت خبری مجله فوکوس این 10 ایرانی مظنون به جاسوسی از قرار معلوم از اعضای واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه هستند، ولی دادستانی آلمان تاکنون این خبر را که افراد تحت تعقیب وابسته به نیروی قدس سپاه بودند تایید نکرده. تجسس و بازرسی از خانه‌ها و محل کسب و کار ایرانی‌ها در آلمان در حالی صورت گرفته که چندی پیش وزارت خارجه آلمان علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین را فراخواند و آنگونه که در خبرها آمد بی پرده و سری به سفیر ایران گفته شده فعالیت جاسوسی در آلمان غیر قابل پذیرش است و پیامدهای منفی در روابط دو جانبه به وجود خواهد آورد. علی ماجدی به این خاطر احضار شده بود که دادگاهی در برلین پیش از این یک دانشجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد. این دانشجوی پاکستانی به نام حیدر سید مصطفی پیش از دستگیری و بازداشت و محاکمه از سوی نیروی قدس سپاه مأموریت داشت اطلاعات جامعی پیرامون فعالیت‌های روزانه راینهولد روبه سیاستمدار آلمانی و رئیس پیشین انجمن دوستی آلمان و اسرائیل در برلین جمع آوری کند. جزئیات صورت جلسه احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان نیز بعداً در اختیار این سیاستمدار آلمانی قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
جستجوی 10 مظنون جاسوسی برای ایران در آلمان از بامداد سه‌شنبه آغاز شده که به اشتباه 4 شنبه اعلام شد. بریم بشنویم صدای خوب شما رو که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
به خاطر کشته شدن جوانان بیگناه و معصوم در زندان خون باید گریست که اسیر افرادی ستمگر و ظالم شدند. این روحانیون هیچ گونه عاطفه انسانی ندارند.
تو هیچ کشوری اینقدر به مردمشون توهین نمی کنند و با لحن بد صحبت نمی کنند. یا آشغال یا خس و خاک یا این حرفایی که آقای خامنه‌ای می زن، معلوم نیست اینا سر چه سفره بزرگ شدن، چه تربیتی از خانواده هاشون گرفتن. هم مال مردم رو می خورند و هم می تونن به مردم توهین بکنند. خجالت هم خوب چیزیه. اگر از ما خجالت بکشید، از دنیا خجالت بکشید، صداتون تو دنیا پخش میشه. ما واقعا خجالت دارید. هم جوونامونو بکشین، هم پولامونو بخورین، هم توهین کنین. خیلی خوبه بابا.
آقای علی مطهری که داستان قدس رضوی قر میزنه که چرا مالیات نمیدید، واقعا ایشون خبر نداره که همین آستان قدس و بقیه بنیادهای ریز و درشت در حقیقت بانک‌های خصوصی رهبر جمهوری اسلامی هستند که هر وقت سید علی خامنه‌ای اراده کنه کامیون کامیون و یا هواپیما هواپیما دلار و پوند و یورو و غیره به حزب الله لبنان و به جاهای دیگری که مورد نظر رهبر باشه ارسال می‌کنند. تشت رسوایی همه شماها بعد از 38 سال از بام افتاده و صدای وحشتناکش در همه دنیا بلند شده.
آقای قالیباف، مردم نون ندارن بخورن. آن وقت شما دزدی میکنید. وقتی نهادهای مسئول در شهرداری‌ها نظارت نمیکنن، شما باید پول بیت المال مردم رو بالا بکشید. بس کنید دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 0